پویندگی های مرد نابهنگام. یکم،
کسانی که تابشان را ندارم. سنکا، یا گاوباز فضیلت. روسو، یا بازگشت به طبیعت با ناپاکی طبیعت. شیلر، یا شیپورچی اخلاق از ولایت زکینگن. دانته، یا کفتار سراینده در گورها. کانت، یا کنت در مقام سرشت عقلانی. ویکتور هوگو، یا فانوس فراس دریای چرندیات. لیست، یا مکتب چابکی در دنبال کردن زنان. جورج ساند، یا لاکتی آبرتاس به زبان خودمانی، گاو شیری خوش سبک. میشله، یا عاشق سینه چاک. کارلایل، یا بدبینی برآمده از بدگوارشی. جان استوارت میل، یا روشنی زننده. برادران گونکور، یا دو آیاکس در جنگ با هومر. موسیقی اوفنباخ. زولا، یا لذت بردن از بوی گند.
دوفم،
رنان، یزدان شناسی، یعنی ویرانگری عقل با گناه نخستین، یعنی با مسیحیت. شاهد باشید که رنان هرگاه دل به دریا زده و آری و نی از گونه کلیتر بر زبان آورده، یک بار هم به هدف نزده است. برای مثال، دوست دارد علم و والایی را به هم گره زند، اما با سرانگشت میتوان حس کرد که علم از معقوله مردم سالاری است، نه مهان سالاری. او با بلند پروازی که کم مایه ندارد، خوش دارد خود را نماینده مهان سالاری خردورز جلوه دهد، اما در همان حال در برابر انجیل فروتنان به زانو می افتد، بلکه به خاک. چه سود از آن همه آزاد اندیشی و مدرنیت و دست انداختنها و این ور و آن ور چرخیدنها، در حالی که از بیخ و بن هنوز مسیحی مانده باشد و کاتولیک و حتی کشیش، درست مانند یک تبلیغگر یسوعی و پدر روحانی اعتراف نیوش. تردستی رنان هم در وسوسه‌گری است. خردورزی او نیز از گشاد رویی کشیشان خالی نیست. او نیز همچون همه کشیشان هنگامی خطرناک می شود که دم از محبت می زند. در نیایش زندگی به شیوه خطرناک هیچ کس به پای او نمی رسد. این خردورزی که تاب آدم را تمام می کند، سرنوشت شوم دیگری است برای آن فرانسه بیچاره بیمار بیمار اراده.
سوم،
سنت بوف، توهی از هر منش مردانه و آکنده از کینتوزی های کوچک نسبت به هر روحیه مردانه. سر به هر سوراخ زن، باریک بین، کنجکاو، کم حوصله، زیر زبان کش، از بیخ و بن زنانه، با انتقام جویی زنانه، با حسانیت زنانه. در مقام روانشناس استاد رسوا کردن آدم ها، با مایهی تمام نشدنی برای این کار. هیچ کس مانند او نمیتواند نیش و نوش را با هم بیامیزد. آمی در پایهی ترین غریزه ها و هم پالکی روسو در کینتوزی. از این رو رومانتیک، زیرا در زیرکار تمامی رومانتیسم غریزه انتقام جویی روسو در کار لندیدن و آزورزیدن است. انقلابی، اما از سر ترس خوب خوددار، بی اختیار در برابر هر چیز پرزور، افکار عمومی، فرهنگستان، دربار، همچنین پررویال. کلافه از هر نشان بزرگی در آدمیان و چیزها، از هر چه به خود باور داشته باشد، با طبعی شاعرانه و نیمه زنانه که قدرت بزرگی را احساس می کند. اما همیشه به خود پیچیده، همچون آن کرم کذایی، زیرا خود را همیشه زیر پا رفته احساس می کند. در مقام نقدگر بی‌معیار، بی‌دل و جرأت، با چشایی یک آدم هوسران همه جایی در مورد بسیاری چیزها، بی آنکه جرأت به زبان آوردن این هوسرانی را داشته باشد. در مقام تاریخ گذار بی بهره از فلسفه، بی بهره از قدرت نگاه فلسفی، و در نتیجه با گرفتن نقاب عینی نگری در پیش روی خود، شان خالی کن از زیر بار داوری در هر امر اساسی. اما آنجا که نوبت ذوقی سست بنیانتر و تنک مایه‌تر در میدان داوری باشد، رفتار دیگری دارد. آنگاه به راستی دل و جرأت پیدا می کند و به داوری می پردازد و از استادی خیش خوشش می آید. از جنبه های پیشاهنگ بودلر است.
چهار روم.
تقلید از مسیح از آن کتاب هایی است که من نمی توانم به دست بگیرم بی آن که دلم به هم بخورد. چنان عطر زنانگی ازلی از آن برمی خیزد که برای آن یا می باید فرانسوی بود یا واگنری. این قدیس چنان از عشق سخن می گوید که زنان پاریسی را هم که چشم و گوششان از این حرف ها پر است به هوس می اندازد. شنیدم که آن زیرکترین یسوعیان، آن آگوست کونت که می‌خواست هم میهنان فرانسوی خیش را از راه فرعی علم به روم رهبری کند، از این کتاب الهام یافته است. من به این دین دل ایمان دارم.
پنجم.
جورج الیوت. اگر با رها شدن از دست خدای مسیحی اکنون بیشتر بران شوند که به دامن اخلاق مسیحی بچسبند، این نتیجه گیری انگلیسی معابانه است که به خاطر آن بر یک خانمچه اهل اخلاق با هنجار و رفتار خانم الیوت هیچ خرده‌ای نمیتوان گرفت. در انگلستان همین که کسی خود را اندکی از قید خداشناسی آزاد کند، میباید بکوشد تا به عنوان آدم اخلاقی سختگیر بی اندازه جلب احترام کند. این کفاره است که آنجا بابت این کار می پردازند. اما برای ما که از آنان نیستیم، داستان چیز دیگری است. به نظر ما، همین که از مسیحیت دست کشیدی، حق ایستادن بر زمین اخلاق مسیحی را نیز از زیر پای خود کشیده ای. این نکته است که به خودی خود فهم نمی شود و به خاطر کله پوکی انگلیسی می باید پیوسته از نو روشن کرد. مسیحیت یک سیستم است. بینشی است یک پارچه و تمام از چیزها. با در هم شکستن یکی از مفهومهای بنیادی آن، یعنی ایمان به خدا، تمامی آن در هم می شکند و دیگر چیزی ضروری در کف نمی ماند. پیشنگاری مسیحیت این است که آدمی نمی داند و نمی تواند دانست که برای او خیر کدام است و شر کدام. او به خدا ایمان دارد و خداست که این را می داند و بس. اخلاق مسیحی حکم است. حکمی که سرچشمه آسمانی دارد. ورای هر گونه سنجشگری و حق سنجشگری. این حکم تا زمانی حقیقی است که خدا حقیقت داشته باشد. با ایمان داشتن یا نداشتن به خداست که سر پا می ماند یا فرو می ریزد. اگر انگلیسیان اکنون به راستی باور داشته باشند که به خودی خود به شهود می دانند که خیر کدام است و شر کدام، و در نتیجه به اینجا برسند که دیگر به مسیحیت به عنوان پایندان اخلاق نیازی ندارند، این چیزی جز پیامد فرمان روایی داوری های ارزشی مسیحی و نمودگاری از نیرومندی و ژرفی این فرمان روایی نیست. و کار این داستان تا بدانجا کشیده که سرچشمه اخلاق انگلیسی به فراموشی سپرده شده است. تا بدانجا که حق موجودیت بسیار محدود آن دیگر احساس نمی شود. برای انگلیسیان اخلاق هنوز مسئله نیست.
ششم،
جورج ساند. من نخستین نامه های یک مسافر را خواندم. مثل هر آنچه ریشه در روسو دارد، پر دروغ و ساختگی و پر باد و پر گزاف است. من تاب این گونه درهم برهم بافی را ندارم، همچنان که تاب بلند پروازی های مردم فرومایه را برای دست یافتن به احساس های بلند پایه. اما بدتر از همه تاب آن عشوه‌گری های زنانه با سیمای مردانه و رفتار نوجوانان گستاخ را. و با این همه چه سرد می بایست بوده باشد این هنرمند بانوی تاب نیاوردنی که خود را مثل یک ساعت رومیزی کوک می کرد و آنگاه دست به قلم می برد. به خنکی هوگو، به خنکی بالزاک، به خنکی همه رمانتیک هایی که دست به قلم می برند. و چه خود پسندانه می بایست خود را روی میز تحریر انداخته باشد این ماده گاو پرشیر اهل قلم که مانند استادش روسو به بدترین معنای کلام چیزی آلمانی در خود داشت. همان چیزی که پستی گرفتن ذوق فرانسوی اسباب آن را فراهم می کند. اما بدانید که ارنست رنان ستایشگر وی بود.
هفتم،
درس اخلاق برای روانشناسان. هیچ دنبال روانشناسی بازاری نباشید. هرگز مشاهده به خاطر مشاهده نکنید. این سبب کژبینی و دوبینی می شود. چیزی زورکی و گزافه آمیز. تجربه به خاطر تجربه هم به هیچ کاری نمی آید. هنگام تجربه هرگز به خود نمی باید نگریست. زیرا هر نگاهی به خود در آن هنگام مایه چشم زخم به خود است. هیچ روانشناس مادرزاد به غریزه نمی گذارد که نگاه او تنها برای نگاه کردن باشد. همچنان که نقاش مادرزاد. او هرگز از روی طبیعت نقاشی نمی کند. بلکه کار سرند کردن و بازگو کردن آن مورد، آن طبیعت، آن تجربه را به غریزه خود، به تاریک خانه خود وامی گذارد. آنچه نخست پای به آگاهی او می گذارد، کلیت است. حاصل است، نتیجه است. او از آن کار خود سرانه براهنجیدن و کلیت بخشیدن به مورد یکه که کار روانشناسی بازاری است خبر ندارد. اما اگر این کار را به شیوه دیگری بکنیم چه خواهد شد؟ برای مثال اگر به شیوه رمان نویس‌های پاریسی از ریز و درشت به دنبال روانشناسی بازاری باشیم، این روانشناسی هم البته برای شکار واقعیت در کمین نشسته است. این نیز هر شب مشتی خرت و پرت با خود به خانه می آورد. اما باید دید که سرانجام چه از آب بیرون می آید. توده‌ای لکه جوهر یا دست بالا یک تکه دوزی و به هر حال یک سر هم بندی. چیزی سست اما پرزرق و برق. برادران گنکور بدترین نمونه آنند. این دو نمی توانند سه جمله سرهم کنند که چشم روانشناس را آزار ندهد. طبیعتی که هنر برانداز می کند هرگز مدل نیست. هنر گزافه‌گویی می کند، کژدیسه می کند، شکافهایی باز می گذارد. طبیعت پیش آمد است. طرح برداشتن از روی طبیعت برای من بوی خوشی نمی دهد. بوی بندگی و ناتوانی و تقدیر پرستی می دهد. این به خاک افتادن در برابر واقعیات کوچک شایسته هنرمند کامل نیست. دیدن آنچه هست کار جانهایی است از جنسی دیگر. جانهای ضد هنرمندانه، جانهای واقعیت نگر. هر کس باید بداند که چه کار است.
هشتم،
در باب روانشناسی هنرمندان. برای آنکه هنری در میان باشد، برای آنکه کرد و دید زیبایی نگرانه در میان باشد، یک پیش شرط فیزیولوژیک ناگزیر است. سرمستی. سرمستی نخست میباید حساسیت تمامی دستگاه را بالا ببرد، وگرنه هنری در کار نخواهد بود. هر گونه سرمستی برآمده از هر چیزی توان این کار را دارد. بالاتر از همه سرمستی انگیختگی جنسی، همان دیرینه ترین و آغازین ترین شکل سرمستی. همین گونه سرمستی که از پی هر اشتیاق بزرگ، هر احساس قوی می آید. سرمستی جشن، مسابقه، هنرنمایی، پیروزی و هر جنب و جوش بی اندازه. سرمستی سنگدلی، سرمستی ویرانگری، سرمستی از هوا، از هوای بهاری برای مثال، یا از نشأ آورها. سرانجام سرمستی اراده، سرمستی اراده انباشته آماسیده. اساسی ترین چیز در سرمستی احساس افزایش نیرو و سرشاری از آن است. از سر این احساس است که آدمی اهل دهش می شود و چیزها را وامی دارد که دهش وی را بستانند. در آنها دست می برد و نام این کار را آرمانی کردن می گذارد. همینجا خود را از شر یک پیش داوری آزاد کنیم. برخلاف گمان همگانی، آرمانی کردن نکندن و تراشیدن شاخ و برگ های زیادی و پدیدار کردن اصل، بلکه اساس آن از بیخ برکندن سیماهای اصلی است، آنچنان که جنبه های دیگر نیز بر اثر آن ناپدید شوند.
نهم،
در چنین حالتی، در حالت آرمانی کردن هنرمندانه، آدمی از سرشاری خیش همه چیز را غنا می بخشد. چشمش به هر چه بیفتد و دلش هر چه را که بخواهد، آن را پروپیمان و قوی و آکنده از نیرو می‌بیند. آدمی در چنین حالتی چیزها را چهره دیگر می‌بخشد تا آینه قدرت او باشند و بازتاب کمال او. ضرورت دگردیسی به سوی کمال یعنی هنر. هر آنچه او نیست هم با این همه به خودی خود مایه شادیش می شود. در هنر آدمی از خود همچون نمونه کمال لذت می برد. جای آن است که به حالت باژگونه این بیاندیشیم. به یک هنر ستیزی خاص غریزی، یعنی شیوه زندگانی که همه چیز را بی نوا و تنک مایه و نزار می کند. و به راستی تاریخ چه پر است از این گونه پاد هنرمندان، از این گونه زندگان زار و نزار، از آنانی که ناچار می باید چیزها را بگیرند و بمکند و شیرهشان را بکشند. مسیحیان ناب همچون پاسکال از این دستند. مسیحی هنرمند کجا دیده شده است؟ بچگی نکنید و رافائل را به رخ من نکشید، یا یکی از آن مسیحیان هومئوپات سده 19 را. رافائل آریگوی بود، رافائل آریکار بود، پس رافائل مسیحی نبود.
دهم،
چیست معنای دو مفهوم رویاروی آپولونی و دیونوسوسی که من نخستین بار به عالم زیبایی شناسی آوردم و هر دو به معنای گونه‌ای سرمستی؟ سرمستی آپولونی چشم را به ویژه تیز می کند، چنان که قدرت بینش می یابد. نقاش و پیکرتراش و شاعر حماسی نمونه والای اهل بینشند. در برابر، در حالت دیونوسوسی تمامی دستگاه عاطفی برانگیخته و تیز می شود، آنچنان که تمامی وسایل بیانی خیش را یک بار بیرون می ریزد و قدرت باز نمودن، باز ساختن، رنگ و آب دادن، دگرگون کردن و همه گونه تقلیدگری و نقش بازی را همزمان به میدان می آورد. اساسی ترین چیز در این حالت آسانی دگردیسی است و ناتوانی در واکنش نشان ندادن، درست مانند جنون زدگانی که به کمترین اشاره به هر نقشی در می آیند. هیچ اشارتی نیست که مرد دیونوسوسی در نیابد و هیچ نشانه عاطفی نیست که بر او پوشیده ماند. غریزه دریافت و بوی بردن در او در عالی ترین پایه است، همچنان که از عالی ترین پایه هنر ارتباط نیز برخوردار است. او هر پوست و هر عاطفه ای را به خود میپذیرد و پیوسته خود را دگرگون میکند. موسیقی آنچنان که امروز در میابیم همچنان برانگیزش و برون ریخت کلی عواطف است، اما جز بازمانده ای از جهانی بسی سرشارتر از بیان عواطف نیست، جز تهمانده ای از جنب و جوش نقش بازانه دیونوسوسی. برای آنکه موسیقی را از رقص جدا کنند و به صورت هنری جداگانه درآورند، برخی از حسها و بالاتر از همه حسهای ماهیچه‌ای را میبایست از کار بیاندازند. دست کم تا حدی، زیرا هنوز نیز هر گونه ریتمی تا حدودی با ماهیچه‌های ما سخن میگوید. نتیجه آنکه انسان آنچه را که از ریتم احساس میکند بیدرنگ با بدنش تقلید نمیکند و به نمایش در نمی آورد. باری، این است وضع طبیعی دیونوسوسی راستین. وضع اصلی به هر حال این چنین بوده است. به بهای کاهش نزدیکترین توانش های بدن به موسیقی است که موسیقی رفته رفته به هنری جداگانه بدل شده است.
یازدهم.
بازیگر، خموش باز، رقصگر، نوازنده و شاعر غزل سرا در غریزه هاشان با یکدیگر خیشاوندی بنیادی دارند و در بنیاد یکی هستند، اما رفته رفته تکفن شده اند و از یکدیگر جدا تا حد رویارویی. شاعر غزل سرا دراستر از همه با نوازنده یکی ماند و بازیگر با رقصگر. معمار نه نماینده حالت دیونوسوسی است نه آپولونی. کار او کار اراده گران است، اراده‌ای که کوه‌ها را جابجا می‌کند. سرمستی اراده بزرگ است، آرزومند بدل شدن به هنر. قدرتمندترین کسان همواره الهام بخش معماران بودند. معماران همواره زیر نفوذ قدرت بودند. در بنا غرور، چیرگی بر گرانی و خواست قدرت می باید خود را نمایان کند. معماری زبان آوری قدرت است در فرم. گاه باوراننده، حتی چاپلوس. گاه فرمان دهنده و بس. بالاترین احساس قدرت و پشتگرمی به خود در هر آن چیزی به زبان می آید که سبک شکوهمند دارد. قدرتی که دیگر نیاز به توجیه ندارد، که پسند دیگران را به پشیزی نمی خرد، که پاسخ سربالا می دهد، که دور و بر خیش شاهدی نمی بیند، که وجود هر گونه ستیزه‌جویی را با خیش از یاد می برد، که در خود می آرمد به حکم سرنوشت، به حکم قانونی در میان قانونها. این است آنچه از خود به سبک شکوهمند سخن میگوید.
دوازدهم.
زندگی نامه تامس کارلایل را خواندم. این کمدی درام ناخواسته و نادانسته، این تفسیر قهرمانان اخلاقی از وضع بدگواری را. کارلایل مرد واژه‌ها و برخوردهای نیرومند، سخن پرداز رود دراز که همواره در آتش اشتیاق داشتن یک ایمان قوی و احساس ناتوانی در دست یافتن به آن می سوزد. که از این بابت یک رمانتیک تمام عیار است. اشتیاق به ایمان قوی نه دلیل داشتن ایمان قوی، که دلیل خلاف آن است. آن که از ایمان قوی برخوردار است می تواند تجمل زیبای شک آوری را بر خود روا دارد، زیرا برای چنین کاری چندان که باید آسوده خاطر است، چندان که باید استوار، چندان که باید در قید و بند. اما کارلایل با بزرگ داشتی که با آواز ششدانگ از مردان دارای ایمان قوی می کند و خشمی که نسبت به مردمان کمتر ساده دل نشان می دهد، دردی را در خود ساکت می کند. او به سر و صدا نیاز دارد، یک ناراستی دائمی و پرشور با خود. این صفت ویژه اوست و همین است که به او جاذبه‌ای پایدار می‌بخشد. اما در انگلستان او را به خاطر راستیش می ستایند. باری، این هم البته از خصلت‌های انگلیسی است. و با در نظر داشتن اینکه انگلیسیان ملتی هستند خدای زبان ریاکارانه، این کار نه تنها فهمیدنی است که بسیار هم درست است. کارلایل یک انگلیسی بی خداست که شأن خود را این می داند که چنین نباشد.
سیزدهم
امرسون، چه روشن اندیشتر، چه پهناورتر، چه تو در توتر و چه نابتر است از کارلایل و بالاتر از همه شادمانتر. یکی از آنانی است که خوراکشان مائده بهشتی است و بس و به هیچ چیز ناگوار در چیزها لب نمیزنند. مرد خوش‌ذوق در قیاس با کارلایل. کارلایل او را بسیار دوست می داشت و با این همه درباره وی می گفت که چیز دندانگیری به ما نمی دهد. حرفی است که البته می توان زد، اما نه در حق امرسون، بلکه در حق کارلایل. امرسون با آن سرزندگی زیرکانه خوبش به ریش هر جدیتی می خندد. او هیچ خبر از آن نداشت که همکنون چه اندازه سالمند است و چه اندازه جوان تواند شد. او می توانست همزبان با لوپ د وگا بگوید که من جانشین خیشم. جان او همواره دلایلی برای خرسند بودن و حتی شکر گذار بودن می‌یافت و گهگاه به آستانه استعلای شادکامانه آن مرد ارجمند نزدیک می‌شد که از یک دیدار عاشقانه چنان باز می‌گشت که از یک ماجرای سراسر کامروایی، و شکر گذارانه می‌گفت مردی هم که در کار نباشد هوسمندی چیز خوبی است.
چهاردهم
ضد داروین. در باب نبرد بر سر زندگی، آن نظریه داروینی نامدار اکنون چنین به نظرم میرسد که آن را بیشتر گواهی کرده اند تا اثبات. این نبرد پیش می آید اما کمتر. زندگی در کل نه وضع درماندگی یا گرسنگی، بلکه وضع سرسبزی و پربر و باری و حتی ریخت و پاش بی حساب است. هر جا که نبردی در کار باشد، نبرد بر سر قدرت است. حرفهای مالتوس را به حساب طبیعت نباید گذاشت. گیرم که چنین نبردی در میان باشد، که به راستی هست، اما دریغا که حاصل آن عکس آن چیزی است که مکتب داروین می‌خواهد. و چه بسا می باید به ایشان پیوست و خواهان آن بود. یعنی به زیان نیرومندان و سرآمدان و بیمانندان بختیار. هیچ نوعی به کمال نمی رسد. هر بار ناتوانانند که بر توانایان چیره می شوند، زیرا که بسیارند و همچنین زیرکتر. داروین زیرکی را فراموش کرده بود که این کاریست انگلیسی. ناتوانان زیرکترند. باید به زیرکی نیاز داشت تا زیرک شد. روزی که به آن نیاز نداشته باشید از دستش می دهید. زورمندان از زیرکی می گذرند. امروزه در آلمان چنین می اندیشند. بیایید از اینها بگذریم که رایش می باید از آن ما بماند. روشن است که مرادم از زیرکی پرواگری است و شکیبایی و نیرنگ بازی و چهره دیگر کردن و خیشتنداری سخت و هر گونه رنگ پذیری، که این آخرین بخش بزرگی از فضیلت اخلاقی کذایی را در بر دارد.